أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با شبهات وهابیت در تقیه بود که عرض شد تقیه کلن یک بحث قرآنی است. قبل از آنچه ما در سنت و سیره سراغ برای شما عرض کنم تقیه بریم، این موضوع کاملا قرآنی است. خدای عالم در آیه 28 سوره آل عمران 106 سوره نحل بحث تقیه را مطرح کرده: الا ان تتقوا منهم تقاتا و یا الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. همان گونه ای که در منابع ما هست که لا دین لمن لا تقیت له، مثل کافی جلد 2 صفحه 217 و 19، خود آیان اهل سنت هم دارن لا دین لمن لا تقیت له، مثل کنز الامال متقی هندی جلد 3 صفحه 43. همان گونه ای که ائمه علیهم السلام تقیه می فرمودند و به اصحاب هم توصیه می فرمودن تقیه را، می بینیم صحابه‌ای که مورد نظر اهل سنت هم هستن اونها هم تقیه می کردن. که عبدالله ابن مسعود میگه من خاطر این که از حاکم شلاق نخورم حاضرم سخنی برخلاف عقیده خودم و موافق نظر حاکم به زبان جاری کنم. محلا جلد 8 صفحه 336. یا ابو هریره میگه اگر من این احادیث را در زمان خلافت عمر ابن الخطاب نقل می کردم گوت احاد البلعوم، این خرخره من را قطع می کردن. صحیح بخاری حدیث 120. همان گونه ای که فقهای ما گفتند تقیه واجبی است از واجبات دینی، اعتقادات شیخ طوسی برای شما عرض کنم صفحه 107 و اعتقادات شیخ مفید صفحه 137، آقایان اهل سنت هم مثل فخر رازی و دیگران، نووی، این آقایان هم فتوا دادن که انسان در موارد خوف باید تقیه کند و حتی برای جلوگیری از غصب حق یک مسلم انسان دروغ بگوید نه تنها اشکالی ندارد بلکه واجب هست در دفع ظلم ظالم انسان دروغ بگوید. پس موضوع تقیه که وهابی ها این همه سر صدا ایجاد کردن و الان هم تو شبکه های ماهواره ایشون مطرح می کنن، الان شما ببینید چه فارسی چه عربی در رابطه با شیعه که می خوان صحبت کنن، خلاصه ما من جلستن الا این که اشاره می کنن شیعه نفاق دارد، شیعه منافق هست، شیعه تقیه می کند. و خیلی عجیب بود، همین دو سه روز قبل بود در یکی از این شبکه های وهابی، ظاهرن شبکه صفا بود که حتی ترین شبکه ضد شیعه عربستانه، و عبارت هایی رو از ست مشتبه شیرازی که باز ما از خدا میخواییم هدایتش کنه، گرچه درهای هدایت روی این بنده خدا بسته است، مصداق اتم ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، و علا افسارهم قشاوه هست و انحراف و سفاحت این بنده خدا در حدی است که اصلا انسان تصور نمی کند که یک عالم نه یک انسان اینقدر سفیه و بیعقل باشه. صحبتهای ایشون رو پخش می کرد علیه اهل سنت در رابطه با عایشه و غیره، مخصوصا روایاتی رو از صحیح بخاری نقل می کرد که عایشه بعضی از کنیزانش رو آرایش می کرد، می فرستاد تو کوچه های مدینه می گشتن تا جوانهای قریش را صید کنه، و این رو دلیل بر انحراف عایشه ایشون نقل می کرد. و بعد یک جشن به قول عایشه کشان گرفته بودن در لندن، اینا رو مرتب پخش می کردن. بعد جالب اینجاست، مجری سوال کرد بعضی از فقها و بزرگان شیعه، گفتن که اهانت به عایشه اهانت به اهل سنت خلاف شرعه. گفت نه، اینها منافقن، این حرف رو می زنن، اینا از تقیه می گن. عقیده واقعی شیعه همین است که یاسر الحبیب و مجتبی شیرازی اینها دارن مطرح می کنن. یعنی کار به اینجا رسیده که بعد نکته جالب اینجاست، اون وقت چیزم بود مال همون خود عثمان الخمیس هم که دیگه یک چهره کاملا شناخته شده هست، یک جمله خیلی جالب بود، میگفت اگر علمای شیعه راست میگن چرا نسبت به مجتبی شیرازی یا نسبت به این کار یاسر الحبیب اینها موضع نمیگیرن؟ خب با اینکه همه مراجع ما عمدتا به خاطر حرف اینها اومدن میدان و خود رهبری که بیانیه داد علیه همون یاسر الحبیب بود، بیانیه داد تا جای مکارم گفت ایشون سفیه، این برای شما عرض کنم دیوانه هست، مزدوره، جوا به چه زبانی بخوان مراجع ما نسبت به این قضایا؟ میگه نه، علمای شیعه تقیه می کنن چون 90% دینشون عبارت است از تقیه. ما بعضی از حرفهایی از ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب اینها مطرح کردیم. حالا من بعضی از مباحثی را که مانده بود که خیلی عجیب، عزیزان خوب دقت کنن، من هدفم از نقل این موارد این هست که عزیزان با کلمات اینها و با عبارات اینها آشنا بشن و اینها وقتی میان شبه مطرح کنن، یک دفعه این هست که میاد میگه آقا تقیه خلاف شرعه. ما میگیم آقا تقیه در قرآن هست، در سنت هست، در سیره هم هست. یک دفعه میاد میگه نه، اصلا این تقیه بنیانگذارش مثلا یهودی ها وارد مذهب شیعه کردن، یا مثلا تعبیری که عبدالله امین داره میگه التقیتو اوجدها السبعیون، تقیه را بنیانگذارش سبعی ها بودن، عبدالله سبع یهودی. که البته خود شبهه ابن سبع از شبهاتی است که دوستان ضرورت داره که خوب روش کار کنن، یعنی معمولا از شبهات دم دستی وهابی هاست که هر کجا گیر می کنن خلاصه یا میخوان شیعه را بکوبند میگن بنیانگذار شیعه عبدالله سبع یهودی بوده. اصلا بحث امامت در مذهب شیعه از کانال عبدالله سبع وارد شده. حالا اگر فرصتی بشه، ما مناسبتی پیش بیاد در رابطه با عبدالله سبع، من هم تلاش میکنم که یک بحثی داشته باشم و هم یک همین جزوهی که دادیم خدمت آقایان برای شما عرض کنم، یک صفحه آچار پشت رو حالت جزوی انشاءالله برای عزیزان من تقدیم خواهم کرد، چون خیلی ضرورت داره. من یک 30-40 تا از مسائلی است که باید دوستان ما کاملا دم دستی همیشه آماده داشته باشن. یکیش هم همین شعبه عبدالله سبأ است. میگه تقیه را سبعی ها بنیان گذاری کردن. خب تا اینجا خب یک شبه هست که اصلا عبدالله سبأ کی هست، اصلا وجود خارجی داشته نداشته و چه بوده قضیهش. و شبهه بعدش این است که میگه دفعا للحجج دامغت فی بطلان الامامه. اینا آمدن تقیه را سبعی ها بنیانگذاری کردن تا اون ادله محکمی که در بطلان امامت ما وهابی ها میاریم آن را جبران کنن و جواب دلیل های محکم ما را در بطلان امامت بیان کنن. خب ادله حجج دامغه شما چیه؟ این هست: حین قیل لهم لو ان الامام علی عین وصیا و امام یا عین وصیا و اماما بعد رسول الله لما جاز له ان یبایع ابابک و عمر. وقتی ما بشی اشکال میکنیم، اشکال محکم کمر شکن، که اگر علی ابن ابی طالب وصی پیغمبر بود، چرا پس آمد به ابوبکر عمر بیعت کرد؟ چون در برابر این ادله محکم و قوی و کمرشکن ما شیعه هیچ جوابی ندارد، آمدن چه کردن؟ فختلقوا التقیه لرد هذه الحجه. تقیه را آوردن تأسیس کردن تا این حجت قوی ما را بخوان رد کنند و گفتن فقالوا بایعهم تقیتن. علی ابن ابی طالب از روی تقیه رفت با ام ابابک بیعت کرد تا اینکه صف مسلمین تفرقه ایجاد نشه. بعد میگه و من اهداف الماکره وراء هذه الفکره ان یعتاد المسلمون النفاق المشهور به خلاف ما یؤمنون به. و اهداف مکارانه‌ای که خلاصه پشت سر این فکر هست این هست که خلاصه با مسلمین صحبت کنن و جا بندازن این نفاق مشروع را، بگن که آقا این نفاقی که ما داریم، تقیه‌ای که داریم، این تقیه تقیه مشروعه، برخلاف اون عقیدمون مطالبی رو ما مطرح میکنیم. خب در اینجا چند تا نکته هست عزیزان باید دقت کنن. البته همین تعبیر رو نعمانی داره، برایش عبدالمنعم دارد، باز ایشون در کتاب دیگرش دارد، محمد علی در عقاید جعفریش دارد. برای شما عرض کنم و حدود شاید بیش از 30-40 تا از کتابهاشون این تعبیر رو دارن، یعنی از اون شبه های فراگیره. عرض کردم یکی از شبهاتش بحث عبدالله سبأ هست که اون باید بماند. بحث بعدیش بحث وصایت امیر المؤمنین سلام الله علیه که میگه علی ابن ابی طالب وصی پیغمبر نبود. شبهه سوم بحث بیعت امیر المؤمنین با خلفا هست. عبدالله امین برای شما عرض کنم یکی از محققین عربستان سعودی است، کتابهای زیادی داره. یکی از کتابهاش که الان خیلی رو بورس هم هست و اینترنت هم متنش هم گذاشتن، دراساتون فی الفرق و المذاهبه، و اگر اشتباه نکنم از اساتید دانشگاهشون هم هست. بله، و ما معمولا از کتاب‌هایی رو انتخاب کردیم که الان در محیط‌های علمی و دانشگاهیشون مطرح این کتاب‌ها، یعنی کتاب‌های کوته بازار که به صورت جزو مطرح می‌کنن، معمولا اینها ملاک قضاوت ما نیست. بله، در رابطه با بحث امیرالمومنین که خب عزیزان قبلا هم ما مطرح کردیم، هم در کتب شیعه هم در کتب اهل سنت، که وصایت امیرالمومنین مطرحه و قضیه امامت امیرالمومنین مطرحه، در همون جزوه‌ای هم که ما داریم خدمت بزرگواران، اونجا ما کاملا این که پیغمبر فرمود علیون ولی کل مؤمن من بعدی، یا انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، علیون امام المتقین یا علیون امام کل مؤمن و مؤمنه، در کتابهای خودتون آمده، در کتابهای شیعه هم ما 40 روایت صحیح 100% صحیح اینها را هم استدلال کردیم. روی سایت هم شما دوستان برن 40 روایت صحیح در امامت ائمه، اون هم ما مفصل بحث کردیم. در کتب شیعه هم کاملا قضیه امامت حضرت علی علیه السلام و همچنین امامت ائمه علیهم السلام کاملا مطرحه. من فقط یک مورد رو خدمت عزیزان برای شما عرض کنم که همین رو اگر عزیزان برای شما عرض کنم، امالی شیخ صدوق سندم 100% صحیحه. این هم کتابشم که برای شما عرض کنم، این امالی شیخ صدوقه. اما تلاش کردم این کتابهای به این شکلی هم تصاویرشم بگذاریم اینجا که دیگه کاملا روشن باشه. پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمود الائمت من ولدک، بعد او ما بیده الى الحسن ابن علی، ثم او ما بیده الى الحسین، ثم قال الائمت من ولده. سندشم علی ابن حسین ابن بابوی. ما دونه دونه اینها رو هم تصاویرشم آماده گذاشتیم که اگر یک دفعه اینا فضولی کردن ما بلافاصله نشان بدیم. ابن بابوی هست که توصیف شده هست، سعد ابن عبدالله اشعری هست باز توثیق شده هست، هیچ شک شبهی درش نیست. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری هست باز برای شما از کنم توثیق شده هست. و حسین ابن سعید ابن حماد باز برای شما از کنم توثیق شده است، عزیزان ملاحظه می کنن. و حماد ابن عیسی هست که از شخصیت های برجسته هست و توثیق شده هست. و ابراهیم ابن عمر یمانی هست، این هم باز توثیق شده است، این هم تصاویر حتی کتاب هاش. و صریح ترین روایتی که ما داریم در این زمینه روایت خصال شیخ صدوق هست رضوان الله تعالی علیه، که ایشون در اینجا به صراحت مطرح میکنه که پیغمبر اکرم به امام حسین سلام الله علیه فرمود انت سیدون ابن سیدن، انت امامون ابن امامن ابو الائمه، انت حجتون ابن حجتن ابو حججن تسع ابو حجج تسعت من سلبک تاسعهم مهدیهم. دیگه از این واضحتر، از این روشنتر، آقا شیعه دلیلی برای امامت ندارد اون کتاب‌های خودتون، این هم کتاب‌های شیعه، اینش هم باز تمام راویانش، ابن بابوی سگه هست، سعد ابن عبدالله سگه هست، یعقوب ابن یزید سگه هست، حماد ابن عیسی، عبدالله ابن مسکان، همه اینها یا از اصحاب اجماع هن یا از مشایخ السگاتن، اینا هیچ کدامشون چیز ندارن. یعنی ما 40 روایت صحیح در کتب شیعه با بررسی سندی مطرح کردیم. آخه اینا میگن آقا شما در کتابهای خودتون دلیل ندارید، آمدید از کتابهای ما دارید استفاده میکنید و این دلیل بر بطلان شماست. یعنی قضیه به عکس شده. وقتی ما میریم از کتابهای خود اونها استدلال میکنیم بر حقانیت مذهب خودمون، این شده نقطه ضعف ما. آقا شما تو کتاباتون هیچی ندارید، مجبورید از کتابهای ما استفاده کنید. و بابا کتاب همون هیچی نداریم. وقتی در کتاب های شما حقانیت مذهب شیعه امامت ائمه آمده، خب این دیگه بهترین دلیل هست. الفاظ ما شهدت بهل اعدا، شما که مخالف هستی در کتاباتون آورده اید. خب خود قرآن هم به نبی مکرم دستور میده که به یهود میگید آقا برای تورات را بیارید، فتکو ها این کنتم صادقین، در خود تورات حقانیت من آمده. راست میگید بیاید تورات رو بخوانید ببینید حقانیت من در تورات شما اومده یا نیومده. پس این دلیل بر بطلان نبوت پیغمبره که داره میگه تورات رو بیارید قرائت کنیم ببینیم حقانیت من آمده یا نه. پس این قضیه، این که در کتاب‌های خود این حضرات آمده، این بهترین دلیل هست نه تنها بر حقانیت بلکه بر عمق حقانیت مذهب شیعه هست. مسئله سوم در اینجا بحث بیعت با ابوبکر و عمر هست. در اینجا عزیزان دقت کنن، اینم باز از شبهات رایجشون هست. من تلاش میکنم این عبارتهایی که میارم اون فرازهایی که ضرورت داره عزیزان خوب روش مانور بدن، یعنی مباحث فقهی و کلامی و غیره همه به هم آمیخته میکنن. یعنی وقتی میان یه شبهی مطرح کنن یا آش شل و قلمکاری درست میکنن، شبهه رجالی میکنن، شبهه اصولی میکنن، فقهی میکنن، کلامی میکنن، تاریخی میکنن، اخلاقی میکنن. ما باید در همه این حوزه ها کاملا مسلط باشیم که در هر حوزه آمدن کشاندن بحث را ما جواب محکم و قانع کننده داشته باشیم. در رابطه با بیعت عزیزان برای شما عرض کنم، دقت کنن، ما جوابهای زیادی داریم که آیا امیر المؤمنین سلام الله علیه بیعت کرد با خلفا یا بیعت نکرد. فرضاً اگر بیعت کرد، این بیعت از روی اختیار بود یا مجبوراً بیعت کرد. ثالثاً آیا خود بیعت کردن دلیل بر حقانیت خلفا هست و بطلان امیر المؤمنین یا ائمه علیهم السلام یا نه. خودش این قضیه صور متعددی دارد. اولا شیخ مفید داره این عبارت رو آقایان قشنگ همیشه تو ذهنشون بسپارن که مال فصول المختاره صفحه 56 که ایشون تعبیرش این هست: والمحققون من اهل الامامت یقولون لم یبایع ساعتا قط. اگر عقیده شیعه را میخواید آیه عبدالله امین، عقیده شیعه اینه کسان علی ابن ابی طالب یک ساعت هم با خلفا بیعت نکرده. پس قضیه از بیخ منتفی شد، یعنی انتفاع حکم به انتفاع موضوع. شما میگید برای این که علی رفته بیعت کرده و این بیعت کردن دلیل بر این است که امام منصوب نبوده، برای این که شما این شبهه را برطرف کنه تقیه را جعل کردی. اصلا عقیده ما اینه. شیخ مفیدم متوفای برای شما از کنم 413 هست، 413 یا 415 همین داری شبهه شد برای من. بله برای شما عرض کنم مال الانم نیست، مال 1000 سال قبله. ایشون در اون زمان گفته بر این که امیر المؤمنین سلام الله علیه حتی یک ساعت هم با خلفا بیعت نکرده. این عقیده شیعه. و همچنین در چند جای دیگر مرحوم سید مرتضی هم در کتاب اشافی ایشون میگه بر این که ادهر النکیر علی الخلفاء الثلاثه الذین سبقوه، و امیر المؤمنین سلام الله علیه با خلفای سگانه حرفهای نادرست اینها را انکار میکرد و این نشان میدهد که فرضم که بیعت کرده باشد بیعت از روی رضایت نبوده، از روی اکراه بوده. و در جای دیگه میگه و فی ما اشرنا الیه کفایتون و دلالتون علا ان البیع لم تکن عن رضا و اختیار. الشافی جلد 3 صفحه 244. بعد میگه فای رضا ها هنا، کدام رضایت، کدام اجماع، کدام اختیار؟ من یحدد بالقتل والجهاد، کسی را که تهدید میکنن به قتل و جهاد. برای شما عرض کنم نمونه از تهدیدهای به قتل و جهاد اینها دیگه خیلی مفصل هست عزیزان، انشاءالله ما این رو در جلسه بعدی مفصل مطرح میکنیم که ابوبکر میاد بالای منبر میشینه میگه چرا علی در میان مردم نیست، سلم یره علیان، علی را ندید. ابوبکر گفت ابن عم رسول الله اردت ان تشک اصل مسلمین، تو میخوای وحدت مسلمین را به هم بزنی؟ سنن بیهقی جلد 8 صفحه 143. خب این معناش چی؟ اردت ان تشک اصل مسلمین. خب از اون طرف اینا از پیغمبر روایت کردن اذا خرج علیکم خارج یشک اصل مسلمین فقتلوه ما از تسنی احدن، هر کس بخواهد وحدت مسلمین را به هم بزند او را بکشید، پیغمبران هیچ احدی را هم من استثناء نمی کنم. خب با این تهدید، یا در عقدالفرید هست که میگه ابوبکر عمر ابن الخطاب را فرستاد که اینها را بیارن برای بیعت و قال له ان ابوا فقاتلهم، اگر اینها ممانعت کردن از آمدن و بیعت کردن با اینها جهاد کنید شما. خب فرض بیعتی صورت گرفته، وقتی بیعتی که به تعبیر مرحوم سید مرتضی با تهدید به قتل و با تهدید به جهاد هست، آیا این بیعت بیعت مشروعیه؟ دلیل بر رضایت؟ دلیل بر این است که علی بن ابی طالب عقیده‌ای به امامت خودش نداشته؟ آیا این بوده؟ که البته تمامی اینها مفصل ما به حول قوه الهی جواب خواهیم داد. و نکته ظریفی که در اینجا هست این را من بگم برای شما عرض کنم، ما بقیش رو بعدن من خدمت دوستان عرض خواهم کرد جواب را. خب شما ببینید بر این که حضرت امیر سلام الله علیه نظرشون نسبت به ابوبکر و عمر چی هست؟ این دیگه صحیح مسلم دیگه، جلد 5 صفحه 152 4468. لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله. این دیگه صحیح مسلمه، حداقل به کتابهای خودتون شما نگاه کنید. یه وقتی ابوبکر من خلیفه پیغمبر هستم، یا علی رأی تو و عباس این بود که ایشون کاذب، آثم، غادر، حیلگر و خائنه. آیا این رو شما دارید میگید؟ این علی ابن ابی طالب معتقد به خلافت خودش نبوده، معتقد بوده که ابوبکر و عمر اینا خلیفه به حق هستن و آمده بیعت کرده. خب این که دیگه صحیح مسلمه. بعد عمر ابن الخطاب میگه ثم توفی ابوبکر انا ولی رسول الله ولی فرعیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا. مسلم با صراحت آورده، بخاری وقتی میاد به این روایت میرسد، برای شما عرض کنم، میگه فرعیتمانی کذا و کذا آثما غادرا خائنا، چیز رو حذف میکنه، بجاش کلمه کذا و کذا میگذاره. یعنی به قولی میخواد بیاد صورت مسئله را حل کنه، بیشتر فضیحت بار میاره. یعنی کاملا نشان میده بر این که یک مسئلهی بوده و توهینی بوده و جسارتی بوده که اینها حاضر نشدن بیارن. و السلام علیکم و رحمت الله.